لایروبی صدا میاد تحمیل میشه بر مردم، بل لبریز میشه، سرریز میشه، جایی که صد هست سیل را میافته. اگر صد نباشه که اون سیل بنیان شهرها را هم خراب میکنه. دقت داریم ما برای پیاده سازی الگوی آب، حالا این یه جزء اینه دارم عرض میکنم، نیاز به مجموعه مرکبی از پروژه های آبخیزداری و آبخونداری و سدهای تنظیمی و سدهای ذخیره سازی رو سطحی داشتیم. من یه مثالی دیگه هم بزنم، ببینید نرخ تبخیر آب در سدها حدود 12%، اینه که عرض میکنم طبق گزارشات خود وزارت نیروه، ولی نرخ تبخیر در طرحهای آبخونداری بین 0.2% تا 2%. خب اگر ما میخوام صرف جویی در آب بکنی، چه بهتر از این که با کمترین هزینه که اونم عرض میکنم الان خدمتتون، میتونیم آب رو در بالا دست‌ها ذخیره کنیم. ببینید شما مخازن آب در مناطق مرتفع میسازن، سقلی آب میاد پایین، کوها مخازن آب ما هستن، آب بالا باید ذخیره کنیم نه پایین دست. خب این هزینه اجرای 1 متر مکعب آب در برژهای بتونی رو سطحی 10 برابر ذخیره سازی و مهار آب در پروژهای بالادست آبخیزداری و آبخونداریه. خب ببینی اگر الگوی آب رعایت میشد این اتفاقات نمیافتاد. یا مثلا اگر در مسکن و شهرسازی رعایت الگوی رعایت حریم رودخانه میشد، مثل شهر پلدختر و شهر معمولا که بخش من اونجا بله. اونجا رفتم عبورم و اونجا تو این شهرها توقف داشتم بله. بخش غربیشون در بستر رودخونه ساخته شده، بستری که صدها هزار سال عرض کنم جمع شده و زمین حاصلخیزی رو به وجود آورده بله. اون رو تبدیل کردم به مناطق مسکونی.
متشکرم آقای دکتر شیخی، از اون ممنونم. نمیدونم جدا کردن این دو وزارتخونه از یکدیگر یا همچنان حالت ادغام ماندن اون به صلاح هست یا به صلاح نیست، اما در کمیسیون صنایع به تصویب رسیده و احتمالاً به صحنه
اشتباه کردم. ما الان نیاز به تحمیل این هزینه های غیر ضرور بر کشور نداریم.
البته تو طرحش دیدن که دولت حق نداره هزینه بار کنه.
این حرفه بله. در بله. عمل آن چیزی که اتفاق میافته، بنده 30 سال تجربه بله. اداری دارم.
متشکرم.
در عمل چیزی دیگه اتفاق میافته. اینا تحمیل هزینه ها به بیت الماله. هیچ اتفاقی نمیافته.
سپاسگزارم.
در فقط یه جمله عرض کنم. ببینید در یک دستگاه اداری غیر از انسان و جماد چیزی وجود نداره.
بله.
انسان مصمم و با اراده و دلسوز و جهادی بکنی، اون در دیوار کاری ازشون بر نمیاد. کاغذ و نمیدونم لوازم تحریر و وسایل اداری اینا کار نمیکنه، آدمان که کار میکنه. آدما رو باید اصلاح کنی.
سپاسگزارم جناب شیخی، براتون از موفقیت میکنم.
سلامت باشی، خیلی ممنونم.
ما شما متشکریم. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
و طنز پرداز خوب کشورمون آقای میمندیان بسته طنزی رو برای شما آماده کرده در خصوص نامگذاری بچه. این طنز پردازی، بگیم این طنازی رو بشنوید.
Thank you. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام علیکم، میخوام در مورد اسم گذاری صحبت کنم. اسم بچه خیلی مهمه، جدی بگیرین لطفاً. به لغتنامه بیماری های صعب العلاج تفعل نزنین وقتی میخواین اسم انتخاب کنین برای بچه. به فکر آیندهش هم باشین. مثلا ماها که اسم بابا بزرگامون حاج حیدر و اسفندیار خان و مشباقر و اینجور چیزا بودیم، شدیم این دیگه. حالا اسم با بزرگی بچه نمیدونم چی بگم آخه، بر نخود مثلا یو یو اینا باشه، خب چی میخواد بشه اون بچه واقعا؟ یارو اسم بچهشو گذاشته گپ داد، میگم نکنه یه ماه بین خرداد و مرداد. میگه نه مخفف گل پسرم در آینده دکتر میشه هست. منظورم اینه که اوضاع از اون چی که در آینه میبینید خیلی بدتره. آره یه دم مد شده اسم خارجی میذارن رو بچه هاشون. ببینین یه سری از این اسم اصلا به ماها نمیاد، مال ما نیست. بعد میبینی که بچه با شلوار کردی و رکابی و بعد کچل، بعد آب دماغش تا نافش اومده دیگه، تو گلولای داره بازی میکنه، یا مامانش میاد میگه که اولیور مامان بیا تو خونه سرما میخوری، بس دیگه بیا خونه اولیور. خب اینو خارجی ها ببینن که دیگه بچه هاشونو با شماره صدا میکنن که یه سری اسما هم دیگه خیلی با کلاسن، یعنی آدم روش نمیشه به بچهش بگی برو نون بگیر، یا مثلا بگی آشغالا رو بذار دم در. خلاصه که یه چی بذارین که بیاد بهتون. همین، ممنون.
تشکر میکنیم از آقای میمندیان. ساعت همینک 8:46 است. شما صبح گفتگو رو گوش میکنید از رادیو گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در مجله صبحگاهی امروز از ساعت 7 صبح که خدمت شما بودیم، پرداختیم به مسئله افزایش حقوق کارمندان در سال جدید. آقای دکتر آژبابایی موضوع کارگران رو هم یه اشاره بهش کردن، همینطور حقوق شرکتی ها که سوال شما در قالب پیام کوتاه از مهمان محترم برنامه پرسیده بودید اشاره کردن. موضوع دیگری که بهش پرداختیم بحث تحلیل بلوغ زودرس در کودکان بود که اشاره شد به این که خب اساسا ما سن خاصی در باره بلوغ ما نداریم، تعریف خاصی در باره بلوغ که حالا بگیم سن استانداردش اینه، پس بنابراین اگر زودتر اتفاق افتاده در کشور ما میتونیم بهش بگیم بلوغ زودرس، که بگیم حالا خوبه یا بد هست. موضوع مسئولیت اجتماعی در این حوزه مطرح شد که این شاید بسیار مهمتر از پرداختن به موضوع بلوغ زودرس باشه، و مقوله تربیت که میتونه کمک کنه حتی اگر این بلوغ زودرس هم اتفاق بیفته، حتی اگر عوامل تأثیرگذار در بلوغ زودرس هم یه جورایی با ما یاری نکنند، اما تربیت درست و مسیریابی درست تا این یک راهبرد برای تربیت نوجوانان بسیار میتونه کمک کنه که این حس مسئولیت اجتماعی در اونها تقویت بشه. و پرداختیم به موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت که گفتگوی آخر من بود و شنیدید. اما آخرین موضوع برنامه امروز ما موضوع کاهش قیمت مرغ هست. مرغ در ایام نوروز افزایش قیمت عجیب و غریبی پیدا کرد. سازمان تعزیرات ورود کرد به این قضیه و جلوی بعضی از این سوء استفاده ها رو گرفت، اگر اسم این رو سوء استفاده بگذاریم، نمیدونم هست یا نیست. الان میخوایم بپردازیم به این که حالا که کاهش پیدا کرده، الان اتفاق خوبیه، اتفاق بدی است، چه بلایی سر تولید خواهد اومد؟ سری بوتا فرمان بزنیم با یک فاصله کوتاه، این گفتگو رو انشالله از دقایق بعد آغاز بکنیم.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما موضوع قیمت مرغ. ما در کشور سالانه 2,200,000 تن مرغ تولید میکنیم. فکر میکنم 20,000 واحد تولیدی در کشور ما دارن تولید میکنن. تازه 5,000 واحد تولیدی اصلا تولید ندارن. یعنی اگر میشد 25,000 واحد تولیدی داشتیم که تولید میکردن. خوب عنایت بفرمایید به آمارهایی که من میگم. 2,200,000 تن سرانه مصرف برای شهروندان عزیز ایرانیان، 27 کیلو در سال. حساب کنیم با این جمعیت 80 میلیونی نزدیک به همین مقدار مصرف سالانمون میشه. این مال وقتیه که قیمت گوشت قیمت مناسبی باشه ها. یعنی مثلا مثل سال اواخر سال 96 که 37 هزار تومان بود، یا اوایل سال 97 که افزایش قیمت نداشتیم تو حوزه گوشت خیلی، این مصرف اینجوری بود. وقتی قیمت گوشت بالا میره طبیعی است مردم به جای گوشت به سمت مرغ شیفت میکنن، مرغ بیشتر مصرف میکنن. و در واقع اون تقاضایی که برای گوشت میره به سمت مرغ. حالا تقاضا برای گوشت چقدره؟ سالی 1,000,000 تن. گوشت چقدر تولید میکنیم؟ 900,000 تن. چقدر وارد میکنیم؟ 100,000 تن. خب گوشت گرون میشه، به بالای 100 تومن میرسه، مردم میل پیدا میکنن به سمت مصرف مرغ. تقاضا برای مرغ زیاد میشه. حالا این ور داستان، یعنی بازار تقاضا و مصرف، این ور داستان رو بهش نگاه بکنیم. حوزه تولید. تولید قیمت جوجه یک روزه بالا میره. چرا بالا میره؟ چون قبلش قیمت مرغ پایین بوده. صاحبان مرغداری گفتن خب قیمت مرغ پایینه، ما چرا جوجه بریزیم؟ صرف نداره که. جوجه کم میریزن. جوجه رو که میریزن 45 روز بعد میشه مرغ. این جوجه تون کم ریختن، خروجی 45 روز بعدش که میشه نزدیک عید، یعنی کاهش تولید. حالا این کاهش تولید کنارش افزایش قیمت گوشت هم اتفاق افتاده، مردم میل به این پیدا میکنن که برن مرغ بگیرن. بنابراین تقاضا برای مرغ افزایش پیدا میکنه و قیمت خود به خود بالا میره. در دو سه مقطع زمانی هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هم خود ستاد تنظیم بازار، دبیر ستاد تنظیم بازار آقای قبادی اگه اشتباه نکنم، هم خود آقای حجتی وزیر جهاد، در دو سه مقطع زمانی قیمت دادن. گفتن آقا قیمت مرغ مثلا اگر 7500 یا 8000 تومان باشه قیمت منطقی است. مثلا یه ماه گذشت، 45 روز گذشت، دو ماه گذشت، اعلام کردن قیمت مرغ باید مثلا 10000 خورده ای باشه. آخرین اظهار زهر مرغ قبل از عید بود. گفتن اگر مرغ 11500 تومان فروش بره قیمت منطقی است. یعنی اگر کسی، نه اینکه شیک و فانتزی بگن ها، یعنی حق ندارید بیشتر از این بدید، به این معنا یه جورایی تعیین قیمت کردن. با فعالان این صنعت که صحبت میکنی میگه آقا داستان چی؟ میگه آقا اصلا ما رو به حساب نمیارن. بابا خب تو جلسه ستاد تنظیم بازار نشستی میخوای تعیین قیمت کنی برای مرغ، خب بیا مرم بیار. ما بهتون میگیم آقا تو چجوری حساب کردی که قیمت تمام شده مرغ شده مثلا 10 تومن، بعد میگید آقا باید 11500 به فروش برسه. چجوری حساب کردید؟ میگن جوجه یک روزه یه قیمت داره، نهادهای دامی یه قیمت دارن، اینا همشون قیمت دارن دیگه. اینا وقتی میاد 80% قیمت مرغ رو نهادها تشکیل میده، یعنی چی؟ یعنی جوجه یک روزه و خوراکی که تو اون 45 روز این حیوان زمون بسته باید بخوره. میگه خب وقتی 80% قیمت تمام شده این مرغ به قیمت بالا به دست تولید کننده میرسه و محاسبات نشون میده که رقمی که ستاد تنظیم بازار، اعضای این ستاد مثل سازمان حمایت یا خود وزیر جهاد اعلام میکنن قیمت تمام شده اینه، فقط به ما بگن چجوری حساب کردن که این قیمت در اومده، به نظر ما بیشتر در میاد. پیشنهاد تولید کننده ها و اتحادیه این بود که به ما اجازه بدید ما مرغو خودمون عرضه کنیم به قیمتی که بازار میطلبه و این قیمت که تو بازار بدیم خود به خود تولید وقتی به صرفه بشه افزایش پیدا میکنه، تعادل پیدا میکنه. مثلا یه دوره زمانی 44-45 روزه بازار رو بسپرید به میزان تولید، تولید کننده چون ببینه میصرفه براش تولید میکنه، تولید رقابتی میشه، تو بازار میاد، قیمت میاد پایین. نهایتا اگر شما میگید 11500 و قیمت مرغ مثلا 17 تومنه، حتی تا 22 تومن هم تو ایام نوروز رفت، این میاد کاهش پیدا میکنه رو مثلا 12 تومن 13 تومن، بعد از یه دوره 45 روزه تولید قیمت وای میسته. این به ما بسپرید. اما ستاد تنظیم بازار این کار رو نکرد. من توضیحات رو دادم برای اینکه الان از آقای یوسف خانی رئیس محترم اتحادیه پرنده و ماهی تهران بپرسم که الان که قیمت مرغ کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه 45 روز پیش جوجه ریزی خوبی صورت گرفته، الان این کاهش قیمت مرغ زنگ خطره یا نه وعده خوبه؟ آقای یوسف خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما جناب رئیس تحقیق خدمت.
زنده باشین ان شاء الله. الان این که قیمت مرغ کاهش پیدا کرده به این دلیلی که من عرض کردم، این علامت خوبی است یا نه؟ به هر حال مصرف کننده میخواد قیمت مناسب بگیره. اما قیمت مناسب الان چی آقای یوسف خانی؟
خدمتتون عرض کنم این قیمتی که الان کاهش پیدا کرده در واقع قیمت بازار بیرون کاهش پیدا نکرده، قیمتی است که پشتیبانی امورادام جهاد کشاورزی داره روی این مرغ در واقع به نوعی سوبسید پرداخت میکنه. به چه شکلی؟ داره این مرغ رو از کشتارگاه ها میخره با قیمت بالاتر در واقع و داره با قیمت پایین‌تر به مردم عرضه میکنه. قیمت مرغ به این عدد نرسیده. قیمت مرغ الان قیمت مرغ زنده مصوب هر کیلو 7200 تومانه، در صورتی که توی بازار الان داره مرغدار داره در واقع اون مبلغی که اون قیمتی که مد نظر خودش هست و زیان نمیکنه رو داره به کشتارگاه میفروشه.
چنده اومد؟
اصلا مشکلی وجود نداره. حدود الان 9400 تومان هست.
یعنی 2000 خورده ای در واقع اینجا دارن یارو
میدن. تقریبا 2000 تومان. خب حالا داره پشتیبانی امورادام در واقع داره در متحمل میشه و سوبسیدشو پرداخت میکنه به دلیل اینکه مرغ بالای 11500 تومان دست مردم نرسه و در واقع یکسان سازی قیمت هم در کل استان تهران انجام بشه که انجام شد خدا رو شکر. ما با توزیع گسترده ای که در این سه ماه اخیر مخصوصا از 26 اسفند تا به امروز که به صورت شبانه روزی همکاران ما اتحادیه پشتیبانی همه تلاش کردن، حتی تو ایام تعطیل یک روز هم یک ساعت هم وقفه نبود و خدا رو شکر الان به جایی رسیدی که مرغ 11500 تومانی تو واحدهای صنفی و مراکز عرضه مونده، حتی متقاضی از طرف مردم نداره، یعنی اشباع شده به طور کلی بازار.
درست. خب حالا توی همچین شرایطی های یوسف خانی الان تولید به صرفه است دیگه، حالا یا این پول قسط مردم بگیره یا بالاخره یارانه بگیره دیگه.
دقیقاً تولید کننده خب. کردم حق خودشو داره میگیره، مشکلی نداره.
حالا الان این پیش بینی این هست که با یه همچین اتفاقی ما مثلا به ماه رمضان که نزدیک میشیم یا بعد از ماه رمضان قیمت مرغ همین بمونه؟
قطعاً شما شک نکنید این طرحیه که بعد از 30 سال اتفاق افتاده با ورود دادستانی محترم. البته اگر اینو عرض کنم، من تشکر ویژه دارم دادستانی از جناب آقای دولت آبادی و همکاران خوبشون که توی میدون هم حضور داشتن با ما بودن، هر لحظه با ما بودن و ورود کردن و اجازه ندادن که کسی توی این طرح اگر خلاف این طرح یا خارج از این نرخ مصوب 11500 تومانی اقدام به فروش بکنه. کمک کردن، خوشبختانه این طرح هم موفق شد و این طرح هم دارن سازوکارش الان تعریف میکنن، ماندگار شد برای همیشه و با ماه رمضان امسال که جای خود ماه رمضان های دیگر هم که باشه، بازار های دیگر هم که باشه، این طرح ماندگار همیشه دیگه. من بعد دیگه انشالله تو بحث مرغ ما چند نرخی نخواهیم داشت. خوب. نرخ مرغ، نرخ مصوب در واقع صدا تنظیم بازار خواهد بود که الان عدد 11500، حالا ممکنه صلاح بدونن یورو با توجه به افزایش قیمت حالا ارز و نهاده ها و غیره و غیره، ممکن اینو صلاح بدونن چند سبای دیگه بکنن یه عدد دیگری، اشکالی نداره. نرخ مصوب، یعنی هیچ زمان دیگه ما فکر میکنم شاهد این نباشیم که نرخ با نرخ قیمت مو با نرخ غیر مصوب دست مردم بره.
خب یعنی همچنان اون وقت یارانه داده بشه تا قیمت ها بشه که منطقه بدا برسیم.
نه اون رو هم داره انشالله با امید خدا اون هم داره به صلاح ساختاش آماده میشه که انشالله نهاده رو به قیمت مناسب با همون عرض دولتی در واقع الان هم اتفاق داره میفته، البته به دست مقدار برسه، قیمت تولید کننده به قیمت مصوب برسه و تولید کننده هم سود معقول خودش رو ببره و انجام بده. همیشه این یارانه یا سودی نیاز نیست که بعدا خود نخیر. توی این مقطع فعلی که اجبار بود و به هر صورت دستگاه نظارتی و دولت هم تأکید داشت که مرغ حتما 11500 دست مردم برسه و این اتفاق خوشبختانه با کمک همه دستگاه های مربوطه انجام شد، توی این مقطع به این شکل بود. اگر نه انشالله در مراحل بعدی به امید خدا با توجه به نهاده ای که در اختیار مقدار قرار داده میشه تو برنامه هاشون هست دیگه، مقدار با قیمت همون مصوب تنظیم بازار مرغش به کشتاگاه خواهد ارائه خواهد کرد و کشتاگاه هم با همون نرخ مصوب مرغ گرم و دست مردم انشالله میرسونه.
یعنی این حرف بس. یعنی این که دیگه اصلا قیمت بازار و عرضه و تقاضا ملاک نیست.
ببینید عرضه و تقاضا رو دیگه دست خود تنظیم بازاره.
خب
در واقع خود تنظیم بازار صلاح میدونه که امروز با توجه به قیمت تمام شده مقدار، با توجه به قیمت نهاده ها، با توجه به قیمت ارز، خودش صلاح میدونه امروز 11500 رو بیاد، در واقع مرجع رسمی دولتی صلاح میدونه بیاد امروز 11500 رو برسونه به 13500.
آخه نظارت به معنی قیمت گذاری که نیست آقای یوسف خانی.
ببینید قیمت گذاری رو ستاد تنظیم بازار انجام میده. خب. دستگاه نظارتی نظارت بر قیمت تنظیم بازار میکنن که تخلف صورت نگیره.
نه اصلا این پروسه قیمت گذاری پروسه منطقی است.
بله پروسه قیمت گذاری تو اون عرضه و تقاضا، من متوجه هستم شما چی میفرمایید. بله. بحث اون عرضه و تقاضا است. بله. قیمت ها رو همیشه عرضه و تقاضا. الان هم ما منکرین نیستیم. اون عرضه و تقاضا رو دیگه دست بازاره بیرون دیگه نمیدن مثل همیشه. امروز مرغ 14 تومن، فردا صبح از خواب بیدار میشیم میبینیم مرغ شده 15 تومن. این رو دیگه انشالله خودشون تنظیم بازار دست خودش میگیره، کنترل میگیره. اگر قرار باشه افزایش یا کاهش صورت بگیره، با صلاح دید دستگاه زیرفت که همون تنظیم بازار باشه.
این مال وقتیه که شما
هرج و مرج وجود نداره.
این مال وقتیه که شما زنجیره رو از صفر تا صد ببینی و در اختیار داشته باشی.
دیگه
میبینن که الان نهادها دست ستاد تنظیم بازاره یا پشتیبانی امور دامه.
نیستش
که نهاد دست یه تعداد وارد کننده است دیگه.
وارد کننده هم خب. هست. بله بله وارد بیشتر دست وارد کننده هست.
یعنی میخوام میگم اگر وارد کننده این نهاد رو نرسونه
بله.
قیمت بالا بره، ستاد تنظیم بازار قیمتی میبره بالا. خب این چه کاریه؟
نه ببینید به اون شکل نیست. اون موقع باز پشتیبانی وارد کار میشه دیگه مثل حالا. مگر خب. الان نهاده با قیمت بالاتری توسط وارد کننده دست مقدار نمیرسید که اون اتفاقا افتاد مرغ تا مرز هیچ
بله.
زمانم پیش
بله.
خب پشتیبانی وارد شد که همینو کنترل کرد دیگه، اومد گفت خیلی خب توی بازار آزاد به دست مقدار نهاده داره با قیمت بالا میرسه یا اصلا نمیرسه، مشکل دارن تو تامین نهاده، قیمت مرغ رفته بالا، هر جمعه شده، هر که از هر قیمتی دلش میخواد هم از مقدار هم از کشتاگاه داره میفروشه. پس ورود کرد این رو با مثلا یارانه‌ای که خودش اختصاص داد تنظیم کرد. الان دارن این رو به اصطلاح عرض میکنن، اون سازوکارش رو تعریف میکنن، آماده میکنن که در مقاطع بعدی اصلا چنین اتفاقی نیفته که نیاز به یارانه پشتیبانی باشه. از من این هست.
خیلی متشکرم.
یعنی در واقع قیمت مرغ اینو میخوام خلاصه عرض کنم برای همه مثلا مردم عزیزمون که قیمت مرغ دیگه هیچ وقت شاهد نخواهیم بود.
ولی الان الان پیامک دادن 0911-1360 گفت آقا قیمت 13500 تو بازار، نه 11 تومن
که اصلا وجود نداره. 13500 به هیچ وجه وجود نداره. مرغ 11500 در تمام فروشگاه ها موجوده. بالای این قیمت رو من به عنوان اتحادیه من قبول ندارم.
خیلی متشکرم. من وقت اگر به مرغدار به مرغ فروش بگیم که آقا آقای یوسف خانی گفتن این قیمت، میگن برو از آقای یوسف خانی بخر.
نه متخلفه. متشکرم. باید خودش رو زحمت بده بیاد از این مرغ‌هایی که ما داریم روزانه 1200 تن در تهران توزیع می‌کنیم از این مرغ ببره. حالا اون تنبلی می‌کنه می‌خواد مرغ بازار آزاد یا مرغ گرون رو تعیین بکنه، اون مسئله دیگه.
سپاسگزارم یوسف خانی، خداحافظ. و از همه شما مردمم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو شنیدید. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
همراهان رادیو گفتگو، سپاسگزار از همراهیتون و خسته نباشید میگیم به عوامل برنامه صبح و گفتگو. همچنان در این صبح با رادیو گفتگو همراه باشید.
آخر زمان، خب تو روایات ما هستش که شیطان تمام تیرای ترکشش رو رها میکنه به سمت مؤمنین، برای اینکه اعتقاداتشون رو بگیره، برای اینکه مؤمنین دچار لغزش و ریزش بشن، برای اینکه به هر حال اونها رو مثل خودش جهنمی بکنه شیطان. لذا امام صادق علیه السلام با زراره ظاهرا نشسته بود، حضرت از سختی های آخر زمان گفت، زراره گفت ما چی کار بکنیم؟ امام صادق فرمودن این دعای غریق رو خیلی بخونید، این دعای غریق رو، یعنی اولا خودتون اون آخر در آخر زمان مثل غریق بدونید که آدم باید تکیش به یه جایی باشه و اونجا تکیه به خدا بکنید و از او بخواید که نگهتون داره، به خودش آدم تکیه نکنه. این دعای غریق رو زیاد بخونید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این رو خیلی بخونید. به ما گفتن دعای عدیله رو مثلا خیلی بخونید که تو حتی دم مرگ هم اعتقاداتتون با پاورجا باشه. دعای تعقیبات نماز، رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا و بالکعبة قبلة، این دعا رو تا آخر تو تعقیبات نمازتون، که یه دور در واقع اقرار به اعتقاداته، یه دور اعتقادات رو مرور کردنه، گفتن زیاد بخونید. زیارت آل یاسین رو که توش اعتقادات مرور میشه که ان الموت حق و ان الصراط حق، تو زیارت آل یاسین است که اعتقادات تثبیت میشه. خب ببینید، به ما گفتن که آخر زمان جوری هستش که باید برای اینکه اون طوفان ها نگهتون داره یه کارهایی انجام بدید. اونجا طوفان ها در راهه، واقعا هم هست. اینو شاید حتما برخورد کردید که گفتن تو روایات ما هست که ایمان های انسان ها دو جوره، بعضی از ایمان ها ایمان های مستقره، بعضی ها ایمان های مستودع. این تو اصول کافی بابیست. ایمان ها بعضی ها مستقر یعنی پاورجا با ثبات و محکم، بعضی ها مستودع، ودیعه است، آریه است، خیلی زود مثل امانت که آدم میگیره از دست میگیری به دست دارت و برمیگردونه. بعضی از ایمان ها اینجوری شله. خدا رحمت کنه، یه استادی بود میگفت گاهی موقع ها ماها ایمان هامون رو باید جورای محک بزنیم ببینیم سفتیم یا شلیم. بعد خود ایشون میگفت، میگفت ماها، خودم میگم و مایی که گاهی موقع یه وزوز پشه و مگسی که خوابمون خیلی میاد اذیت میکنه، کفرمون در میاد، خودمونم میگیم کفرمون در میاد، گاهی موقع حتی کفرم میگیم، اه اینو دیگه خدا بر چی خلقش کرد. شما گفت ببین ما با یه ایمانمون اینجوریه، با یه پشه و با یه مگس این ور اونور میشه. بعضی از ایمانها ایمانهای آریه‌ای هست، شله. مهدی یا